بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. عرض کردیم که یکی از آداب اجتماعی که در همه جوامع مرسوم هست و در اسلام هم امضا شده، رهبران اسلام شخص پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین این رسم اجتماعی را عمل می کردند، وداع کردن با دوستان و نزدیکان و ذوی الحقوق. درباره اصل وداع و فوایدش و اینها اشارتی کردیم و حاصلش این شد که وقتی آدم به کسی علاقه ای داره و در شرف این هست که مدتی او را نبینه، تمرکز خاصی پیدا میکنه، توجه خاصی باعث میشه که اولا عواطفش تثبیت بشه و طبعا لوازم عواطفش هم که یاد کردن و قدردانی و اینا باشه برش مترتب میشه. فواید دیگری هم داره که به لحاظ همین هاست که عقلا آمدن این رسم اجتماعی را بنا نهادند و همه اقوام و ملل و اینها اونو رعایت میکنه. یکی از اینها این است که یک نوع حق شناسی نسبت به طرف مقابله. فرض کنید کسی در این مدتی کاری انجام داده، در این جایی خدمتی کرده یا همین روابط دوستانه داشته، وقتی براس مفارقت کنه و مدتی نباشه، وقتی باش وداع میکنند این یک نوع قدرشناسی ازش هست، احترامی برای او هست و به همین جهت در مقام وداع هم مطالبی گفته میشه که دلالت بر همین حقشناسی داره. شما به ما لطف کردید، زحمت کشیدید، چقدر برای ما مفید بود بودن شما، چقدر استفاده کردیم، بعد هم انشاءالله باز مراجعت میکنیم در دنم استفاده. معمولا در وداع این چیزا رو میبینیم. خب در صورتی که اون کسی که یا چیک موردی که آدم باش وداع میکنه خودش آدم انسانی یا یک موجود زیشعوری باشه که درک میکنه احترام و قدرشناسی را، خب اونم خوشحال میشه از این را و از قدرشناسی اینها تشکر میکنه و انگیزه داره که باز هم گرد دستش بر اومد براشون خدمت بکنه. میگه مردم حق شناسی هستن، جا در آدم براشون خدمت. اما در مورد ما ودای با ماه رمضان، ماه رمضان یه موجود عاقل ذی‌شعوری نیست که ما باش ودا کنیم بگیم شما خیلی به ما زحمت کش، برای ما زحمت کشید، قدر شما رو می‌دونیم، اونم خوشحال بشه از این کارو. این هم در واقع یک امر اعتباری دیگری است که انسان‌ها در یه مواردی اموری که مال عقلا هست به غیر عقلا هم سرایت میدن، یعنی اعتبار جدیدی در اونجا در نظر میگیره. البته حکمتش همین است که ارتباط با اون موجود ذی‌شعوری که کارها به اون مربوط هست در واقع حق او ادا بشه، از اون تشکر بشه، اما ظاهرش و در مقام گفت و شنود این است که ما یک موجود فاقد شعور و ادراک یادم محضیم. وقتی آدم با مثلا مسجد الحرام وداع میکنه، اونایی که مشرف شدن میدونن یکی از آداب مسجد الحرام اینه که وقتی آدم اعمالش تمام میشه میخواد بیاد بیرون که دیگه برگرده، وداع کنند با ما، با مسجد الحرام، با کعبه. خب صرف نظر از این که همه موجودات به نحوی یک شعوری دارن، یه درکی دارن که ما حقیقتش رو درک نمی کنیم، و این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، صرف نظر از این اعتبار عقلاییش اونایی که به این حقیقت هم نرسیدن و درک نکردن که همه چیز شعور دارن، اونها هم همین کار رو انجام میدن، ودای با اشیاء هم. در حقیقت وداع اینو حق شناسی با اون صاحب شیء است، صاحب مکان یا صاحب چیزی که آدم ازش استفاده کرده، یا احیانا صاحب زمان. اینجا وداع کردن با ماه رمضان به اعتبار عقلاییش همون معنای اعتباری است که آدم قائل میشه برای اشیاء و اظهار محبت میکنه و اظهار ناراحتی از فراق اونها میکنه. ولی در حقیقت مخاطب اصلی خدای متعال است که آفریننده ماه رمضان است و هدایت کننده انسان به برکات ماه رمضان و تکالیفش است. اگر مخاطب در ظاهر ماه رمضان است، مخاطب اصلی و پشت پرده از لایه‌های زیرین مخاطب خود خداست. منتها به خاطر این وسیله، به خاطر این متعلق تکلیف، مخاطب را او قرار می‌ده، ولی حقیقتاً دلش با خداست و داره از او تشکر. و بالاخره از فواید وداع این است که خود وداع کننده توجه پیدا میکنه که اون شخصی که باش وداع میکنه یا چیزی که باش وداع میکنه چه آثار و برکاتی داشته، اینا از دستش نره، توجه پیدا میکنه اونا را حفظ کنه. چون در صورتی آدم قدر نعمتهای خدا را میدونه که توجه داشته باشه به این که این نعمتها چه آثار و برکاتی داره، انسان چه نیازی به اونها داره، چه استفاده هایی ازش کرد. وقتی غفلت داشته باشه آدم، یادش نباشه که چه نعمت هایی داره و چه استفاده هایی میکنه، دیگه وداع هم براش معنایی نداره، ناراحت شدن هم از این که ازش جدا میشه، غافل اصلا. ولی وقتی توجه میکنه و این ادب وداع رو انجام میده، توجه خودشم به آثار و برکات اون شی جلب میشه و باعث میشه که قدر اونها رو خودش بدونه، یعنی بیشتر خودش استفاده کنه. من اگر دستاوردهایی داشته از این نگذره تلف بشه از بین بره، یادش باشه که این چه برکاتی در سایه ماه رمضان براش پیدا شده، اینا رو حفظ کنه، قدرش رو بدونه. اینا آثار وداع است. وقتی آدم توجه نداشته باشه، خب ماه رمضان اومد و رفت و یادش هم نیست که چه برکاتی داشت، و طبعا در سفر هم برای نمیاد که اون آثار و برکاتش رو حفظ کنه. اینا چیزاییست که مترتب میشه بر وداع. و اگر اغلای عالم اومدن یه همچه رسمی را جعل کردن، به خاطر این فواید و مصالحی بوده که برش مترتب میشه. اتفاقا در ذیل همین عبارتی که خوندیم و همین نکته ها گویا اشاره شده، میفرماد حالا تو از ما مفارقت کردی، خطاب به ماه رمضان، ولی لزمنا الدمام المحفوظ والحرمت المرئیه والحق المقضی. یعنی تو رفتی، اما ما مدیون تو موندیم و با تو عهد و میثاقی که داشتیم پایبند. تو رفتی اما احترام تو همچنان محفوظه و ما اون را حفظ میکنیم. الحرمت المرئیه، احترامی که رعایتش لازمه. معمولا اینجا اسم مفعول که به کار میره یعنی من شأنه ان یفعل. مرئی هست یعنی باید رعایت بشه، شأنش این هست که رعایت بشه. مکان امر الله مفعولا، مکان قدر امر الله قدرا مقدورا. اینجور جاها معمولا اسم مفعول که ذکر میشه معنیش اینه که حقش این است که این عمل انجام بگیریم، باید اینجا کار انجام. الحرمت المرئیه یعنی احترام و حرمتی که باید رعایت بشه. والحق المقضی یعنی حقی که باید ادا بشه. اینا به گردن ما موند، تو رفتی اما اینا موند. حالا چیه اینا؟ این عهد و میثاقی که ما باید داشته باشیم چیه؟ برکاتی از ماه رمضان نصیب ما شد و اینها میتونه باقی بمونه و ما باید ازش حفاظت کنیم. اون حرمتی که باید رعایت کنیم بعد از رفتنش و اون حقی که به گردن ما داره و باید ادا کنیم، اینا چیه؟ از این خطابهایی که به ماه رمضان میشه و سلامهای وداعی که گفته میشه تقریبا تفصیل همین هاست. حالا که ما در مقام وداع مر اومدیم به خاطر این بوده که تو حقی بر ما داری باید ادا کنیم، حالا در مقام وداع بر اومدیم که بعضی از این حقوق را ادا کنیم. احترام تو لازم بود، حتما میباید رعایت کنیم، حالا در مقام این بر اومدیم که این احترام را رعایت کنیم. و دینی داریم که باید این دین را ادا کنیم، میثاقی داریم که به نسبت به اون وفادار باشیم. نه که حالا قسمتی تا اونجایی که خدا توفیق بده بخونیم، از خلال این سلام ها بفهمیم که اون حق هایی که ماه رمضان بر ما داشته چه حق هایی است و چگونه باید اونا رو حفظ کنیم. فنحن قائلون، حالا که بنا شد ما وداع کنیم با ماه رمضان، اینا رو میگیم: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. ماه رمضان رو به این دو صفت مورد خطاب و مورد وداع قرار میدی. ای بزرگترین ماه خدا و ای عید اولیاء خدا. میشه گفت سایر مطالبی که بعدها ذکر شده در خطاب ها و سلام هایی که میشه تفصیل همین دو جمله است. تو جمله اصلی که ما باید بهش توجه داشته باشیم تا در مقام ادای حقش بر بیاییم، قدرش رو بدونیم، آثارش رو حفظ کنیم، نگذاریم از دست بره، در همین دو جمله نهفته است. اول اینکه این ماه بزرگترین ماه خداست. خب اگر ما این را بشناسیم به این ماه، که به این وصف که این بزرگترین ماه خداست، اون وقت بیشتر در مقام این برمیاییم که قدردانی کنیم ازش، و حالا موقع رفتنش هم طبعا بیشتر ناراحت باشیم از این که چنین ماهی که بزرگترین ماه خداست داره از ما جدا میشه. اگر به این نکته توجه کنیم، این کافی است که ما را کاملا در مقام قدردانی از این ماه برمیاره. ولی خب حالا اصلا شهر الله یعنی چی؟ ماه خداست یعنی چی؟ معروف این مطلب تو کتاب‌های ادبیات هم به مناسبت‌های ذکر می‌کنن، گاهی به مناسبت اضافه تشریفیه در معانی بیان ذکر می‌کنن، گاهی هم به مناسبت‌های دیگه در سایر کتب معنی. یعنی از جمله چیزهایی که وقتی ما یک کسی را یا چیزی را به یک امری یا به شخصی نسبت میدیم، این نسبت دادن ها انگیزه های مختلفی ده. گاهی مثلا جزء شی را بهش نسبت میدیم، دست من، ید الله هم یک نوع استعاره ایست از همین، مضاف جزئی از مضافان الیه است، این منشأ نسبت میشه. گاهی ملابساتشه، لباس اون، خانه او، دوست او، ولی گاهی هست که هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اون مضافان الیه یک مقام بسیار عالی و والایی داره و ما میخوام یه چیزی را برای اینکه عظمتش رو بیان کنیم به اون نسبت میدیم تا در سایه عظمت او این عظمت پیدا کنیم. میگه اضافه تشریفیه، برای اینکه شرفی کسب کند از مضاف الیه. مثال میزنم به بیت الله. خب خانه خدا، مسجد الحرام که ساخته شد، یه سنگی بود، یه مکعبی از سنگ ساختن بیت الله. خب پیداست خدا جا ندارد، احتیاج به محل استراحت نداره، محل سکونتی نداره، و اصلا نه تنها احتیاج نداره، امکان نداره، ظرف مکان نداره، خدا نمیتونه داشته. پس چرا این مکان رو به خدا نسبت میدن؟ برای اینکه اهمیت این مکان برای شنوندگان، برای کسانی که مخاطب قرار میگیرند معلوم بشه تا قدرش رو بدونه. خدا این خانه رو که ساخت، ان اول بیت وضع للناس، و اینجا محل امن هست و بسیاری از آثار و برکات رو خدا تکوینن و تشریعن برای اونجا ثابت کرد، برای اینکه مردم قدرشو بدونن، گفت خانه خودم، خانه من است، برای اینکه در سایه عظمت خدا، عظمت این مکان درک بشه، اهمیتش درک بشه، شرفی کسب کند مضاف در اثر نسبتی که به مضاف الیه میدم. این در مکان ما آشنا هستیم، این در زمان هم هست. زمانهایی که خدا خلق کرده، حالا خلق زمان چه جوره، واقعیت زمان چیه، اونا بماند. همینی که بالاخره میدونیم روز شنبه غیر از روز یک شنبه است، دیروز تمام شد، فردا روز دیگری خواهد آمد. حالا حقیقتش چیه، اون اهل معقول باید بحث بکنند، خیلی برای ما فرقی نمی کنه اینجا چی معتقد باشه. به هر حال هرچه هست، این فی حد نفسی شرافتی نداره، مثل هر خاکی میمونه، مثل هر مکانی میمونه که فی حد نفسه شرافت خاصی نداره. وقتی اون مکان انتساب به خدا پیدا کرد، شرف پیدا کرد. یا حرم های ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اونجا که خاکی بود فی حد نفسه شرفی نداره، اون وقتی که انتساب پیدا کرد به این بزرگواران، در سایه این نسبت شرف پیدا کرد. یا ذریع یا در حرم و صحن و این حرفا. خب این چوب درختی بود، چوب جنگلی بود، مدت ها تو انبار افتاده بود، نه اثری داشت نه شرفی داشت. ولی اون وقتی که از این چوب در ساختن برای حرم سید الشهدا، ما خیلی ارزش پیدا می‌کنه و میتونه همین چوب مریض ها رو شفا بده باذن الله. یعنی خدای متعال از راه این چوب بیماری را نجات بده از بیماری و چیزهای دیگری که بالاخره کم و بیش هر کدوم ما به اندازه معرفتمون نسبت به مقدسات معتقد هستیم. همه اینها اثر اصلی مال خداست. خود اینها فی حد نفسی چه اثری ندارن، شرافتی ندارن، وقتی انتساب پیدا می کنن به خدا، به اولیاء خدا، سنگ و چوب و فلز و اینها هم اثر پیدا می کنه و ارزش پیدا می کنه. حالا چه رابطه بین اون واقعیات و اون نیت ها و نسبت ها هست؟ حقیقت شما شاید بشه، شاید بیش از شاید یقینا درک نمی کنید. اما عجایبی هست در عالم که بدونیم که این چیزا هست اما حقیقتش رو درک نمی کنید. شاید یه بار دیگه من این داستان رو نقل کرده باشم اینجا، البته مخاطبین نمی دونم تشریف داشتن کدوم جوریه. ناقل این داستان حضرت آیت الله خزعلی هستند حفظهم الله، من الله علیهم بالعافیت الکامله ان شاء الله. ایشون می‌فرمودند که وقتی کربلای کاظم آمده بود قم، بود کربلای کاظم اسمش شنیدید، یه روستایی بود که حافظ قرآن شده بود به طور اعجازآمیز و نه تنها حافظ قرآن بود، آثار و فواید آیات رو می‌دونست، شماره حروفش رو میدانست، شماره نقطه هاش رو میدانست. خیلی عجیب بود. اینو خدمت علما میرفتن، حتی فرات خدمت مرحوم آیت الله بروجردی هم برده بودنش، حتی از مرزهای ایران هم گذشت و ایشون رو بردن الازهر مصر، علمای مصر اون را امتحان کردن. آثارش فرد عجیبی بود، آدم ساده دهاتی روستایی، لباس دهاتی تنش بود، هیچ چیزی هم به خودش نمیبست، رو خاکا میشست و ما هر کسی حرفی میزنیم. خدا انشاءالله درجاتش عالی کند و ما هم را امشب مشمول دعاهای اون جناب در اون عالم قرار بدیم. و هر حال حضرت آیت الله خزعلی میفرمودن که من روی کاغذی دو تا واو نوشتم، یه واو همینطور واو معمولی مثل الف به واو کم واو، یکی هم قصد کردم یه واوی از یه سوره قرآن را، دو تا واو مثل هم روی کاغذ نوشتم، یکیش واو عادی به نیت عادی، یکیشم به نیت قرآن نوشتم، نشون کربلای کاظم دادم. گفتم چی میبینید؟ اون سواد نداشت، حروف و اینا هم را تشخیص نمیداد. گفت این یکی دست گذاشت، گفت این یکی نور دارد، اون یکی ندارد. اون خبر نداشت من چی نوشتم، به چه نیتی نوشتم. دوتا حرفم مثل هم، دوتا واف خود ایشون آقای خزعلی حیات دارن، میتونید برید تحقیق کنید بپرسید. دوتا واف مثل هم نوشتم، یکیش به قصد قرآن، یکیش نه میخواست هم حرف آنی، نشون کربلای کاظم دادن. اون ایش را که من به قصد قرآن نوشته بودم دست گذاشت روش، گفت این نور داره. مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه، ایشون فرموده بودن که من کتاب جواهر گذاشتم جلوی ایشون، گفتم چی میبینین؟ سواد نداشت بخونه دارین. یه جاهایش را دست گذاشت، گفت اینجاها نور دارد. نگاه کردم اونجا آیه های قرآن بود، استشهاد با آیه قرآن شده بود توی بواعث جواهر، اونجا شد نشان میداد، میگه اینا نورانیه، اونا دیگه شنن نیست. این حالا چه رابطه ایست اون کسی که نیت داره اینا به قصد قرآن می نویسه یا آیه قرآن می نویسه با این قلم و کاغذ چه فرقی داره؟ چه راهی هست؟ چه حسابی هست تو عالم؟ این چیزا ما سر در نمیه. برای همه هم نباید گفت، من اینجا گاهی میگم بالاخره شما دلهای نورانی دارید، منم میخوام از نورانیت شما استفاده کنم، ولی همه جا اینا رو نقل نکنید، تکذیب میکنن، مسخره میکنن، نمیتونن بفهمن به عراق، ولی هست، حقایقی هست. این چوب تا دیروز انتساب به سید و شهدان نداشت، هیچ اثری نداشت چوب دیگه. امروز گفتن چوب ذریح سید و شهداست، نقشه ای رو روش پیاده کردن که اینشون میخواد به ذریح سید. چه برکاتی بر این ذریح مترتب شد از وقتی که از قم حرکت دادن تا رسید به کربلا و نصب کردن. نا یک حساب هاییست. حالا این چیزا که ما عقلمون نمیرسه، اما اونی که عرف همه مردم حتی کفار میفهمند که وقتی یه چیزی را به یک شخصیت بزرگی نسبت میدن در سایه شرف و اهمیت و اون شخصیت در عرف و عقلا ارزش میدانی کنی. خانه فلانش همین خشت و گله، اما یه مدتی یه شخص بزرگی دارش سکونت داشته. خانه هایی هست که اینها میشه جزء آثار باستانی و اهمیت میدن برایش رو حفظ میکنن، خب با خشت و گلای دیگه فرقی نداره، اما به یه مناسبتی اینجا فلان شخصیتی سکونت داشته یا به برای فلان کار خیر اینجا رو ساختن، ارزش برایش خواهی میشه. پس زمان هم میشه وقتی انتساب پیدا کند به شریفترین شریف های عالم، اونی که مبدأ همه شرف هاست، یعنی خدای متعال. وقت جا داره که شرافتی پیدا کند که سایر زمان ها از این شرافت محرومه. اما اینکه حالا چطور این انتصاب پیدا می کند دوازده ماه اسفان، این ماه همه مخلوق خدا هستند، خیلی هاشون هم یک مزایایی دارند، مزایایی که حتی ماه رمضان هم نداری، مثل اشهر الحرام، ماهای حرام، مزایایی دارند که مثلا جنگ درش حرام است. در ماه رمضان جنگ حرام نیست، جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد، از ماهای حرام نیست ماه رمضان، اونها خواص ماه حرام رو دارن، ماه رمضان نداری. اما ماه رمضان یک ویژگی دارد که هیچ ماه دیگری نداره، اونه که خدا بنا گذاشته حالا به واسطه این نزول قرآن یا سایر برکاتی که اختصاص دادی که این ماه مردم بیشتر از رحمتهای او استفاده کنه، چون در رحمتش رو در این ماه باز کرده به روی مردم، گفته این ماه من است. مثل اینکه یه شخص بزرگی یه خانه ای را قرار میده که هر که میخواد بره اونجا پناهنده بشه در امن خواهد بود، یا هر که هر حاجتی داره بره اونجا حاجتشو برمیارن، خواستشو بهش میدن، میگه این خانه فلانیست. این ما هم انتصاب به خدا پیدا کرده، برای اینکه خدا باب رحمتش رو در این خانه باز کرده، ویژگی های به این ماه داده که مجموعا هیچ ماه دیگری این ویژگی ها رو نداره. بعضی هاش اصلا در عالم هیچ زمان دیگری چنین ویژگی را نداشته و نخواهد داشت. نزول قرآن در ماه رمضان بوده، دیگه قرآن بنا نیست نازل بشه، یک بار نازل شد. اما در مثل این ماه چون نازل شده، این ماه کلن به خاطر اون ماهی که قرآن درش نازل شده در تمام روزگار تا پایان عمر دنیا شرف پیدا کرده، این ماهی است که قرآن درش نازل شده و همین انتصاب ها موجب شرف میشه و آثار عینی برش بار میشه، همون آثار عینی که با قصد نوشتن واو پیدا میشه. وقتی خدا این را به خودش انصاف میده، این آثار عینی حقیقی برش مترتب میشه. خدا نسبت به هیچ چیزی دستش بسته نیست. خب اگر ما توجه پیدا کنیم که در عالم یک شب بوده که از ابتدای پیدایش این عالم تا انتها یک افتخار نصیبش شده که هیچ وقت هیچ وقت و زمان دیگری نصیبش نشده و اون شب قدری بوده که قرآن به حسب روایت تا بیت المعمور نازل شده یا نزل جملتن واحده که اینا عرض کردیم و حقیقت چه نمیدونیم یعنی چی. به هر حال انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلت مبارکته، دیگه هر سال که قرآن نازل نمیشه، هر سال ملائکه نازل میشن شب قدر. تنزل اونجا رو میگه تنزل الملائکه، انزل فیه القرآن، در شب قدر قرآن نازل شد. این شب خاصی بود، یک شب بود، اون تکرار نداره از اون جهتی که نزول قرآنه. اما تتنزل علیهم الملائکه یا تنزل الملائکه و روح فیها، این هر سال هست، جمله فعل مضارع است، دلالت بر استمرار داره. اتفاقا در روایات به همین هم استناد شده که هر سال ماه رمضان در شب قدر ملائکه از آسمان نازل میشن. حالا بعد نیست اشاره کنم به یه استدلالی که روایتش هم به نظرم تو اصول کافی دیدم من اگر اشتباه نکنم. راوی یکی از اصحاب ائمه است، عرض میکنه امام بهش میفرمایند که ما اونایی که منکر امامت هستند از راه سوره قدر باشون استدلال کن و احتجاج کن. امام معصوم به یکی از اصحابشون میفرمایند برای اونایی که امامت ما را قبول ندارن، امامت را قبول ندارن، استدلال کن برایشون به سوره قدر. عرض میکنم خب سوره قدر اسم امامتی توش نیست، من چگونه استدلال کنم؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، این چه ربطی به مسئله امامت داره؟ فرمودن بگو این که میگه تنزل و تنزل الملائکتو و روح فیها، این یک بار بوده یا همیشه هست؟ هر سال هر شب قدری ملائکه نازل میشن یا فقط یک بار بوده؟ انا انزلناه فی لیلة القدر یک بار بوده. اینجا نمیگم انزل الملائکتو یا نزلت الملائکتو و روح من کل امر، میگه تنزل الملائکتو، این دلالت بر استمرار داره، یعنی در همه ماه شب قدرها ملائکه نازل میشن. وقتی طرف اینو قبول کرد، خب عرب میفهمند معنای این کلام اینه که نازل میشوند فرشتگان، بپرس ملائکه بر کی نازل میشن؟ بر کدوماتون شب قدر ملائکه نازل شد؟ ناچار باید بپذیره کسی هست که شب قدر ملائکه برش لازم میشن، اون همان است که ما میگیم امام. پس باید یک کسی باشه لیاقت این داشته باشه که شب قدر ملائکه برش نازل میشه. امام یاد میدن به شاگردشون که اینجور استدلال کن برای این اثبات این که باید بعد از پیغمبر کسی باشه که لیاقت این داشته باشه که ملائکه برش نازل میشه. به هر حال از ویژگی های این ماه این است و این باعث این شرف شده، شده شهر الله، شده این ماه به خاطر اون شبی که یک بار در طول تاریخ زندگی این کره یک بار این حادثه درش اتفاق افتاده، یعنی قرآن نازل شده، برای همیشه منشأ فخر و شرف و فضیلت شده. ببینید قرآن چیه که نزولش زمانی را که مشابه زمانی است که قرآن درش نازل شده، اون زمان اینقدر شرف پیدا می‌کنه. خود قرآن چیه و چه شرفی داره؟ و اون کسی که نازل کننده قرآن است، او چه عظمتی داره که کلامش اینقدر منشأ برکات و ارزش‌ها میشه؟ ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. ادبا گفتن که جواب شاید اینجا محذوفه، یعنی لو ان قرانا کذا لکان هذا، اگر قرآنی منشأ این بشه که کوه ها به حرکت در میان، سیرت به الجبال، قرآنی منشأ این آیشو که بخونند کوه حرکت کنه، او قطعت به الارض، اینایی که تیل ارض دارن در زمان کوتاهی مسیر طولانی را هزار صدها فرسخ را طی می کنند، اینا به برکت آیه قرآن، این کلمه ای از قرآن گاهی هست. او کل و به الموتا، با مردگان بشه باش صحبت کنند، این وسیله بشه که با مرده ها بشه صحبت کنند، اگه قرآنی باشد لکان هازل قرآن، همین قرآن است. یعنی این قرآن چنین ظرفیتی دارد که مرده ها را زنده کند، کوه ها را به حرکت در میارد. چرا؟ این قرآن که کاغذی است و مرکبی روش، یا اونی که ما میخوانیم هوایی است از دهن ما خارج میشیم. بنده که مثلا به سوره حمد تلاوت بکنن، این چطور قرآن میشه؟ هوایی است از ریه من خارج میشه، به مخارج دهنم و حلقم برخورد میکنه، میشه این صدا. این چطور کلام خداست؟ چطور این فضیلت پیدا میکنه؟ وقتی این به کتابت در میاد، روی کاغذ نوشته میشه، بی وضو مسح کردنش حرام میشه، دست بی وضو دیگه نمیشه بهش بزنه، یا اون میتونه مریض ها رو شفا بده، چطور میشه؟ به خاطر که انتسابی به اون قرآن داره، حاکی از او هست. اون کلامی که بر پیغمبر نازل شد، اون صوتی که پیغمبر شنید، اون خطی که به دست کرام برره بود، فی صحف مکرمه مشاهده فرمود، این همین مشابه این خط، چون این شباهتی به اون داره، میتونه حاکی از اون باشد، چنین شرفی پیدا میکند که بیماری را شفا میده. او کل ما به الموتا، این حساب ها هست، ما عقلمون نمیرسه چطور میشه. همش هم اعتبار نیست. مثال هایی که عرض کردم برای همین بود که فکر نکنیم فقط اینایی که میگیم چون حاکی هست اعتبارا میگیم حاکی عین محکی هست پس اوست، نه، بیش از این است. یه رابطه حقیقی بینشون پیدا میشه، نور پیدا می کنی. اونایی که شش داشته باشن چشم باطلشون روشن باشن، نورشو می بینن، می بینن این واو غیر از اون واو هست. این ماه این فضیلت ها را داشت، خدا این را به امت اسلامی اختصاص داد، به ما هم این افتخار را داد که جز این امت اسلامی باشیم. مقدماتی فراهم کرد از آبا و اجداد و محیط تربیت و خانواده و وسایل دیگه و حکومت و خیلی چیزها دست به دست هم داد تا ما قرآن دان شدیم، قرآن فهم شدیم. متاسفانه ما نعمتهای خدا را فراموش میکنیم. باز هم به نظرم یه بار دیگه ما این قصه را نقل کرده باشیم. بنده خودم این جانب مدرسه ابتدایی می رفتم در شهر یزد، در دارالعباده، یکی از شهرهای مقدس ایران. شب امتحانمون یه درس قرآن داشتیم، هفته یه مرتبه، غالبا هم معلمی نداشت، خودمون باید اینجوری بخونیم و اینا. موقع امتحانشون خواستیم دوره کنیم درس قرآنمون رو، یک کلمه شو نتونستیم خودمون درست بخونیم. پیش هر کدوم از این معلمارمون رفتیم، نتونستن روی اون آیه قرآن رو بخونن. یه معلم زردشتی داشتیم، ما کلاس 6 بودیم، اون معلم کلاس 5 بود، اسمش هم رستم بود. این آقا رستم روحانی قرآن بلد بود، اما معلمان مسلمان ما روحانی قرآن بلد نبودن. این دوران ستم شاهی بود. ببینید انقلاب چه کردی. فراموش نکنیم این نعمتهای خدا رو. حالا اینا نصیب ما شده که به این آسونی قرآن میخونیم، قرآن حفظ میکنیم، تفسیر قرآن، شأن نزول آیات، مفرداتش، تفسیرش و تا قرائت و تجوید و لحن و مسابقاتی که ملاحظه میفرمایید، خدا انشاءالله سایه مقام را معظم رهبری را روز به روز پاینده تر بداره، که اینا از برکات شخص ایشونه غیر از اصل نظام. ترویجی که ایشون از قرآن کردن نصیب هیچ که دیگه نشد، این افتخار که در کشور شد. به هر حال این هم یک وظیفه ماست که وقتی نعمت خدا رو میدونیم قدرش رو بدونیم و از عاملش قدردانی کنیم و شکرش رو بگیم. حالا ماه رمضان فرض اینه که در حال رفتن هست، این دعا در روزهای آخر انشاء شد، توجه میکنیم به اینکه یک زمانی خدا نصیب ما کرد که این شرفها را داشت. زمانی بود که بهترین ماههای سال بود. در طول این ماه شبی بود که از 30,000 شب افضل بود. خیر من 1,000 شهر. 1,000 ماه در ماهی 30 شب شد 30,000 شب. 30,000 شب توی یک کفه ترازو بگذارید، شب قدر توی یک کفه این یکی میچربه. خیران نمیگه مساوی است، این یکی بر اون 30,000 ماه شب میچربه. خدا اینا نصیب ما کرد، در اختیار ما گذاشت که ازش استفاده کنیم. حالا این ماه از کردم این دعا، یعنی این وقتی که اینا گذشته دیگه، حالا میخواد وداع کند با این ماه، ماهی که شهر الله هست، شهر الله الاکبر، بزرگترین ماه هست، بزرگتریش هم به خاطر بزرگترین شبش هست، بزرگترین شبش هم به واسطه نزول قرآن هست. این یک ویژگی که شما هر چه فضیلت در پرتو این ذکر بکنید کمیه، اونایی هم که ذکر شده از کلم کمابیش شعاع همین فضیلت هست. وصف دیگرش هم این است که عید و اولیاء، ماه رمضان عید اولیاء خداست، جشنیست که سالی هر سال تکرار میشه. عید یعنی روز سروری که تکرار میشه. جشن اولیاء خداست، دوستان خدا ماه رمضان جشنشونه، شاد هستند، خرمند، بانشاتند، لبخند بر لب دارند، همدیگران دوست دارند، بیشتر اظهار محبت میکنند، خیرخواه هم. این یکی با اون وصف یه مقداری فرق داریم. اون شهر الله الاکبر انتصاب به خدا داره، شامل همه بندگانش میشه، او باب رحمت رو برای همه باز کرده. اگه کسی نصیبش نشد تقصیر از خودش، ولی او اختصاص نداده به امامان، هر کس را بزرگترین گناهان کبیره هم کرده باشه میگه بیا قبولت، نیامد خب دیگه از خودش. اما این عید و اولیاء هست، آیا همه مردم قبول دارن که این عید است ماه رمضان یا نه؟ تفسیرش بعد خواهد اومد. همه اینجور نیستن، بعضی هم هستن خیلی هم خوششون نمیاد اصلا ماه رمضان میاد. این بستگی داره به این که درک کرده باشن اهمیت این ماه را و نفعی که برای خودشون داشته و به خاطر این دوستش بدارن. شب گذشته اشاره کردم که منشأ این رفتارهای اختیاری ما، منشأ بسیارش عامل عاطفی است که آدم وقتی چیزی رو دوست داشته باشه به طرفش حرکت میکنه، وظایفی نسبت به اون انجام میده. ما کسانی این ماه را میتونن عید حساب کنن که دوستش بدارن. کسایی اصلا دوستش نمیدارن، میبینن گرسنگی هست، تشنگی هست، مسائل دیگری، حالا اگه بخوان روزن بخورن روشون نمیشه جلوی مردم، یا مؤاخذه میشن خوششون نمیاد. پس برای اینکه این وصف ثابت بشه باید ما رمزان دوست داشت تا بشه عید، تا در مقام سرور بر بیاییم، ابراز سرور، شادی کنیم، جشن بگیریم. کی دوستش می‌داریم؟ اون وقتی که بدانیم ماه رمضان وسیله‌ای شده که ما به خدا و رحمت خدا نزدیک بشیم. خب کی می‌خوایم به خدا رحمت و رحمت نزدیک بشیم؟ اون که خدا رو دوست بداریم. پس اصل همه اینا این است که خدا را بشناسیم و او را دوست بداریم. اون وقت ماه رمضانش هم دوست می‌داریم، قرآنش هم دوست می‌داریم، پیغمبرش هم دوست می‌داریم، امامش هم دوست می‌داریم، عالمش هم دوست می‌داریم، رهبرش هم دوست می‌داریم، ساداتش هم دوست می‌داریم. چون اینا همه به نحوی انتساب پیدا می‌کنه به خدای متعال. اگه اصل اون محبت باشه، شعاعش به همه اینا ولو به چند واسطه سرایت می‌کنه. اما اگه اون مایه نداشته باشه، وقتی مایه نداشته باشه هر چیزی آریایی است، اعتباری نداره، ثباتی نداره. اگه چشمه ای باشد جوشان، منبعی داشته باشه، هرچی آبشم برمیداری دوباره میجوشه میاد جاش. اما اگه بخوان با آب آفتابه چشمه رو را بندازن، بابا آفتابه که چشمه درست نمیشه. چشمه باید آبش از خودش باشه، از درونش باید بجوشه. ما از باطن خودمون باید خدا رو دوست بداریم. و چرا نداریم؟ چه چیز دوست داشتنی است که مال او نیست؟ و چه چیزی ما احتیاج داشتیم که او به ما نداده؟ و چه وسیله خیر و سعادتی است که برای ما فراهم نکرده؟ پس دیگه چی باید؟ کیا باید دوست بدارن؟ اگر در این باره درست فکر کنیم، این محبت خدا ریشه در دل ما پیدا کنیم، اول خدا را بهتر بشناسیم، صفات خدا را، برکات خدا را، رحمتهای خدا را، اون وقت بیشتر دوستش می‌داریم. وقتی او را دوست داشتیم، همه چیز به اندازه‌ای که به او نسبت داره او را دوست داشتیم. در درجه اول شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و بعد هم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، که امروز افتخار داشتیم که میلاد مسعود سبت اکبر حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه را درک کردیم. امیدواریم ان شاء الله که با ذکر مدیحه مدهیشون و توسل به ایشون بتونیم برکات بیشتری را هم جذب کنیم. و حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیه.